ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دو انفجار انتحاری در کابل بیش از 20 کشته بر جای گذارد. فردی که قصد حمله به پاسگاه پلیس در جنوب شرقی ترکیه را داشت به ضرب گلوله کشته شد. آخرین کمیسیون مشترک برجام پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید آغاز شد. ساعت 20 این صدای رادیو فرداست و دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت ما را بشنوید. در جریان دو انفجار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دست کم 23 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت بهداشت افغانستان این انفجار عصر روز سه‌شنبه و در ساعت شلوغ در نزدیکی ساختمان پارلمان روی داد. در انفجار نخست فردی خود را مقابل ساختمان پارلمان منفجر کرد و در انفجار دوم یک اتومبیل بمب‌گذاری شده منفجر شد. این انفجارها در ساعاتی رخ داده که کارمندان مشغول ترک محل کار خود بودند. گروه طالبان افغانستان بلافاصله مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفت. رسانه‌های ترکیه می‌گویند فردی قصد داشت به یک پاسگاه پلیس در شهر گازیانتپ حمله کند، اما پیش از آن که موفق شود ماموران پلیس او را به ضرب گلوله کشتند. تلویزیون خصوصی NTV میگوید که احتمالاً این فرد قصد داشته خود را مقابل ساختمان پلیس منفجر کند. ماموران پلیس به دنبال دو فرد مظنون دیگر نیز هستند. گازیانتپ با 1.5 میلیون جمعیت در جنوب شرقی ترکیه و در 40 کیلومتری مرز این کشور با سوریه واقع شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. همچنین پیش از آغاز کمیسیون عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف با هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند. این آخرین نشست کمیسیون برجام پیش از آغاز کار رسمی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا در روز اول بهمن ماه است. آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین سرسخت توافق اتمی با ایران بود. این چهارمین نشست کمیسیون برجام از زمان توافق در سال گذشته تا کنون است. دو ماه پیش و پس از تمدید 10 ساله قانون تحریم ها علیه ایران توسط آمریکا، ایران تقاضای برگزاری این کمیسیون را کرد. مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر یکشنبه در سن 82 سالگی درگذشت امروز برگزار شد. زندگی سیاسی آقای رفسنجانی با حاشیه‌های مختلف سیاسی همراه بود و مراسم تشییع و تدفین او نیز از این حاشیه‌ها برکنار نماند. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی دارد به مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی.
مراسم تشییع و تدفین پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی از پرنفوذترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برگزار شد. از صبح روز سه‌شنبه جمعیت بسیار زیادی اطراف خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران را پر کرده بود. برخی از وبسایت‌های خبری ایران جمعیت شرکت کننده در این مراسم را بین 3 تا 4 میلیون نفر تخمین می‌زنند، هرچند استانداری تهران رقمی حدود 2.5 میلیون نفر را اعلام کرده. در ساعت 10 صبح آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم منه ومننا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اغفر له ولنا، الهی عفك عفك عفاك، عفك عفك عفاك، عفك عفك عفاك.
نماز میت رهبر جمهوری اسلامی به دلیل برخی تفاوت‌ها با دیگر موارد مشابه در چنین مواقعی با واکنش کاربران در شبکه‌های مجازی روبرو شد. محمد جواد اکبر، دین‌پژوه در پاریس.
بنابر اخباری که منتشر شده، اون جملاتی که ایشون در نماز میت نگفته جملات واجب نماز میت نبوده و جملات مستحبی نماز بوده که میشد گفته نشه، یعنی با نگفتن اونها نماز باطل نیست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اون جملات دقیقاً جملاتی است که برای عموم رفتگان مسلمانان خونده میشه. جمله دقیقاً این هست: اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، یعنی خدایا ما جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اما تو بهتر میدونی اون چی کاره. به عبارتی تمام کسانی که این رو در نماز میت برای رفتگانشون میگن، دقیقاً طبیعتاً مرادشون این نیست که هیچ بدی در زندگی مثلا از فردی که از دست رفته ندیدن، نه، اونها در واقع کار او رو به خدا واگذار میکنن، میگن ما جز بدی ازش ندیدیم، حالا خدا بهتر میدونه اون چی کاره بوده، کارایی که کرده خوب بوده یا بد بوده. اما همین مقدار احترام و سنت رو هم ظاهرا آقای خامنه ای ترجیح دادن که در حق آقای هاشمی به کار نبرن.
در صف اول نماز بر پیکر آقای رفسنجانی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برادران لاریجانی رؤسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر مقام‌های لشکری و کشوری حضور داشتند. در پشت سر مقام‌های ایران پسران اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی مهدی، محسن و یاسر هاشمی حضور داشتند. البته در صف مقام‌های جمهوری اسلامی دو چهره سیاسی نبودند، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، دو رئیس جمهور سابق ایران. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم رسمی تقریبا امر طبیعیه، به خاطر اینکه اون سالها در واقع هم رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی بود، هم علیه او سخن گفته بود و هر دو علیه همدیگه حرف زده بودن و میشه مسئله رو به نوعی در واقع عدم تمایل شخصی نسبت داد. اما نبودن آقای خاتمی معناش این بود که یکی اینکه حاکمیت همچنان مانع حضور او هست، برای اینکه میخواد اون رو از صف چهره‌های رسمی در درون حاکمیت ایران بیرون بکنه، و دوم این که به نظر میاد نوعی نگرانی وجود داره با توجه به شعارهایی که از زمان مرگ رفسنجانی مطرح شده، برای اینکه در واقع آقای خاتمی رو به عنوان صاحب عزا میشناختن، نوعی نگرانی هست که دوباره او حضور سیاسی پررنگی در میان اجتماعات در ایران داشته باشه.
در طول مسیر مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی در خیابان‌های تهران، برخی از مردم شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی سر می‌دادند. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بخش دیگری از شعارهای مردم در طول مراسم تشییع روز سه‌شنبه بود. در مقابل برخی خبرگزاری ها نیز شعارهای برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی را در حمایت از آیت الله خامنه ای منتشر کردند. خبرگزاری‌های ایران و شبکه‌های مجازی گزارش دادند که در مسیر تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شعارهای تند بخشی از مردم روبرو شد، به ویژه وقتی که در جمع خود علی علی‌عسکری رئیس سازمان صدا و سیما را دیدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرگزاری ها گفت صدا و سیما در حیات آقای هاشمی رفتار درستی با او نداشت. به گفته او نباید هر کس بمیرد از او تجلیل کنند و اگر انتقادی داشت در زمان حیاتش او را بایکوت کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مراسم برخلاف روایت رسمی حاکمیت سرشار بود از شعارهای اعتراضی و انتقادی مردم. یک بُعد این شعارها مشخصا وضعیت رهبران جنبش سبز بود. بُعد دومش اما عمدتا بر عملکرد صدا و سیما تمرکز داشت. واقعیت اینه که مردم صدا و سیما رو نماد حاکمیت گرفته بودند. عملکرد یک جانبه و به شدت تنگ نظرانه ی رسانه ملی تو 7 سال گذشته، سانسور کامل این مطالبات مردمی، و نهایتا نوع پوشش ریاکارانه تلویزیون به مسئله مرگ هاشمی هم مضاعفی شد تا صدا و سیما عملا امروز در کانون شعارهای خودجوش مردمی باشه. در واقع انتقاد از صدا و سیما امروز اسم رمز اعلام نارضایتی از جناح حاکم آیت الله خامنه ای بود.
نزدیک ظهر سه‌شنبه بعد از مراسم تشییع، پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی به آرامگاه آیت الله خمینی رسید و مراسم تدفین او با حضور جمعیت زیادی از مردم، اعضای خانواده هاشمی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار و ساعاتی بعد به پایان رسید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها از ایران هاکی است که تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از گذشت هفته ها و ماه ها هنوز در اعتصاب قضا هستند، از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد، و خانواده های آنها نگران وضعیت سلامتی آنها هستند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت این افراد، خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانیان سیاسی عقیدتی شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی هنوز در اعتصاب قضا به سر می‌برند و به گفته خانواده ها وضعیت برخی از آنان رو به وخامت می رود. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. خانواده علی شریعتی میگویند او پس از 71 روز اعتصاب قضا بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته و دچار افت شدید فشار خون شده است. آرش صادقی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، در پی آزادی موقت همسرش به اعتصاب قضای خود پایان داد. نزدیکان آنان به رادیو فردا گفتند که مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه برای آزادی موقت آرش صادقی انجام شده، اما دادستانی تهران آزادی او را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، یک هفته پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. از اعتصاب قضای سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم 35 روز می گذرد. او از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجوی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده است که دادگاه تجدید نظر هر چه زودتر رأی به آزادی موکل لشتهد. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانیان شد. او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را خودسرانه و اتهام‌های آنان را اتهام‌های مبهم دانسته است.
اینجا رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد آینده گروه‌های مخالف در حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل بوگدانوف و قدیر جمیل، رهبر گروه جبهه مردمی آزادی و تغییر، روز دوشنبه در مورد ایجاد بستری مشترک برای تمامی گروه‌های مخالف در سوریه گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده است، آمده که ایجاد بستری مشترک برای مخالفان به طریقی که بتوانند در گفتگوهای صلح و همچنین آینده سوریه نقش سازنده تری بر عهده گیرند، از جمله محورهای این گفتگوها بوده. قرار است گفتگوهای صلح آتی میان نمایندگان دولت و گروه‌های مخالف در نیمه دوم ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. پس از آن نیز از 20 بهمن ماه گفتگوها تحت نظر استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس، دنبال خواهد شد. و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.